ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نرخ دلار و سکه در بازار آزاد رکورد تازه‌ای ثبت کرد. شهرام جزائری هنگام خروج از ایران در مرز بازرگان بازداشت شد. 18 تن از زائران حج به دلیل حمل مواد مخدر از سفر به عربستان بازماندند. قیمت‌های دلار آمریکا و سکه طلا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد. در حالی که نرخ دلار آمریکا از مرز 10,000 تومان گذشت، قیمت سکه به بالای 4 میلیون تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حالی که شهریور سال گذشته قیمت دلار حدود 3,800 تومان بوده، در مدتی کمتر از یک سال نرخ دلار 5 رقمی شده است. همزمان نرخ سکه طرح جدید با افزایشی 500,000 تومانی نسبت به دیروز از مرز 4,100,000 تومان گذشت. در پی افزایش شتابان نرخ دلار آمریکا در ایران، قوه قضاییه به تازگی افرادی را با عنوان اخلالگران ارزی بازداشت کرده است. هویت بازداشت شدگان و جزئیات اتهام آنها هنوز اعلام نشده است. شهرام جزائری، سرمایه‌دار ایرانی که سالها به اتهام فساد اقتصادی در زندان به سر برده، در مرز بازرگان بازداشت شد. معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی روز یکشنبه اعلام کرد که شهرام جزائری با مخفی شدن در یک کامیون قصد داشته به صورت قاچاقی از ایران خارج شده و به ترکیه برود. علیرضا رادفر گفته است که ماموران مرزی به کمک دستگاه ایکس‌ای آقای جزائری را دستگیر و شناسایی کردند. این در حالی است که وکیل شهرام جزائری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم خبر پنهان شدن موکلش در کامیون را رد کرده است. لعیا باقری دلیل بازداشت این سرمایه‌دار را بدهی مالیاتی و نداشتن پاسپورت عنوان کرده است. شهرام جزائری از متهمان مشهور فساد اقتصادی در ایران در مهر ماه سال 1393 پس از سپری کردن حکم 11 سال زندان آزاد شد. رئیس پلیس فرودگاه کشور اعلام کرد از خروج 18 تن از زائران حج به دلیل حمل مواد مخدر جلوگیری شده است. حسن مهری روز یکشنبه گفت که تاکنون از خروج 11 مرد و 7 زن زائر در رابطه با حمل مواد مخدر صنعتی و سنتی ممانعت شده است. پیشتر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با اشاره به مجازات‌های سختگیرانه در عربستان اعلام کرده بود که حمل 1 گرم مواد مخدر توسط حجاج در عربستان میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی منابع مطلع کاخ سفید و کشورهای عربی که این خبرگزاری نامی از آنها نبرده، به تازگی اعلام کردند که دولت آمریکا در تلاش است برای مقابله با جمهوری اسلامی ائتلافی سیاسی امنیتی با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت همراه با مصر و اردن برای مقابله با ایران تشکیل داد. ائتلافی که از آن به عنوان ناتوی عربی یاد شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ناتوی عربی، این نامی است تمثیلی برای یک ائتلاف نظامی عربی که به گفته شماری از منابع آگاه آمریکایی و عربی قرار است شکل بگیرد تا با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه توصیف شده مقابله کند. خبرگزاری رویترز که این گزارش را منتشر کرده، نامی از این منابع نبرده است. این تلاش ها که نام آزمایشی ائتلاف استراتژیک خاورمیانه یا مسا برای آن در نظر گرفته شده، قرار است در آینده در نشستی در واشنگتن به بحث گذاشته شود. طبق گفته رویترز، فعلا تاریخ 20 و 21 مهر ماه برای این نشست معین شده است. آنطور که گفته شده، کاخ سفید قصد دارد با این طرح همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم با این کشورها داشته باشد و در این حال روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را در منطقه گسترش دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد پیشینه و مشکلات بر سر راه چنین ائتلافی می‌گوید.
خب اون چرا که ناتوی عربی نامیده میشه که حالا اسم اتحاد راهبردی خاورمیانه قراره بر روی اون گذاشته بشه، چیز بی بدیلی نیست. سابقه طولانی داره این ایده، در زمان اوباما هم این دنبال شد. حالا این دوباره دولت جدید آمریکا، دولت ترامپ، اینو داره زنده میکنه که تشکیل بده. منتها مشکلات بسیار زیادی بر سر این راه ایجاد این ناتوی عربی هست، و اون اینی که بایستی تمام این کشورها نیروهای نظامیشون رو یک کاسه بکنند و بسیاری تمهیدات دیگر قائل بشند، در حالی که خود این کشورها از بسیاری جهات با هم هماهنگی ندارند. کشورهای کوچک جنوب خلیج فارس نمیخوان که زیر سایه عربستان سعودی باشند، و در این حال اختلافات سرزمینی دارند، ریشه‌ای قدیمی دارند، ولی به هر حال این قدم دیگری است از سوی دولت ترامپ که اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنه.
تحلیلگران میگویند چنین ائتلافی میان عرب که در حال حاضر اختلاف زیادی با ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی دارد، میتواند هرچه بیشتر مشکلات و اختلافات را با ایران بدتر کند. اما در صورتی که چنین ائتلافی شکل بگیرد، توازن قوا در منطقه چگونه خواهد بود؟
اگر بتونن تمام نیروهاشون رو یک کاسه بکنن و بخوان یه نیروی منسجمی تشکیل بدن، این از نظر توازن قوا نمیشه این رو با ایران مقایسه کرد، برای اینکه در اون حال هم بازیگر اصلی آمریکا خواهد بود، برای اینکه آمریکا میخواد این ناتو رو تشکیل بده، در اونجا حضور داشته باشه، پشتیبانی لوجستیکی و تسلیحاتی از آنها بکنه. در این حال آمریکا 7 پایگاه در جنوب خلیج فارس داره، از جمله مهمترینشون در قطر. قطری که در حال حاضر از سوی عربستان سعودی و امارات محاصره است و هنوز مشکلات سیاسیشون حل نشده.
کشورهای عربی بارها همصدا با ایالات متحده آمریکا از نقش جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثبات کردن منطقه و دخالت حکومت ایران در مسائل داخلی کشورهایی مثل عراق و سوریه و یمن انتقاد کردند. هرچند مقامات ایران میگویند در این کشورها به خواسته خود آنها حضور مستشاری دارند. احمد بن عبدالعزیز، نماینده دائم عربستان سعودی در اتحادیه عرب، به تازگی با اشاره به جنگ داخلی سوریه گفت:
رژیم سوریه متاسفانه به راه حل‌های مسالمت‌آمیز اعتقاد ندارد. می‌خواهم شما با نگاهی به تعداد بازیکنان درگیر در سوریه، ایالات متحده، روسیه، ترکیه، ایران و شبه نظامیان افراطی تصور کنید راه حلی برای این جنگ وجود دارد. من معتقدم که در نهایت منجر به تقسیم سوریه خواهد شد.
در فرصتی دیگر عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در حاشیه نشستی دیگر از اتحادیه عرب گفت:
این نشست ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی محکوم کرد. دخالت به وسیله احیای نزاع‌های فرقه‌ای و یا کشتار شبه نظامیان در کشورهای عربی مانند لبنان، عراق، یمن و همینطور مخفی کردن تروریست‌های القاعده. این اجلاس از ایران خواست تا از همه کشورهای عربی خارج شود.
ایده تنظیم یک پیمان امنیتی نخستین بار سال گذشته در جریان سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به عربستان سعودی از سوی ریاض مطرح شد، ولی آن زمان اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. با این همه هنوز مشخص نیست که این ائتلاف چگونه می‌خواهد عمل کند. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارشی بود از همکارم کیان معنوی در مورد احتمال تشکیل یک ناتوی عربی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب پرداخته است. در این گزارش اعلام شده حجاب شرعی فقط برای 35% از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً 55% از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانستند. آنطور که این گزارش می‌گوید، نوعی بی‌رغبتی در خصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه به وجود آمده که موجب می‌شود آنها حجاب عرفی را انتخاب کنند. در این گزارش دو موضوع نگرش مردم نسبت به موضوع حجاب و رفتار پوششی آنها بررسی شده است. همکارم آزاده اسدی درباره این گزارش با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس مقیم برلین، گفتگو کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاه مردم به حجاب در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی تغییر بسیار محسوسی داشته و بر اساس آمار فعلی تنها 35-40% از افراد موافق دخالت دولت در موضوع حجاب هستند. همینطور بر اساس آمارها نگاه مردم به حجاب با نگاه دولت متفاوت هست و برداشتی که الان هست بیشتر حجاب عرفی هست، نه حجابی که به معنای حجاب شرعی از دولت تصور داره و تنها 69% هستند که به نوعی با این حجاب عرفی هم همراهی میکنن. از سوی دیگه برخلاف برخی تصورها، حجاب در نقاط مختلف ایران مانند شهرها و روستاها و همینطور حجاب در بین زنان متأهل و مجرد چندان تفاوت معناداری نداره. همچنین مواردی مانند تحصیل بیشتر، شغل خصوصی، داشتن ماهواره و دسترسی به رسانه ها و همینطور دسترسی به محصولات فرهنگی مانند سینما یا موضوعات مشابه باعث میشه که زنان حجاب کمتری داشته باشن بر اساس آماری که در این پژوهش اعلام شده.
در خود مجلس معمولاً واکنش ها درباره حجاب خیلی تند و تیز هست، به خصوص آقای مطهری که همیشه از منتقدان اصلی مسئله به گفته ایشون بی‌حجابی یا بد حجابی هست. آیا این پژوهش ها بر اساس سابقه شون میتونن تأثیری بر نگاه یا عملکرد نماینده ها در مجلس داشته باشن؟
گزارش هایی که مرکز پژوهش های مجلس تهیه میکنه دو نوع هست. برخی گزارش ها مرتبط با لوایح یا طرح ها هست که اونها معمولا خیلی تأثیر زیادی داره در نظرات نمایندگان و نمایندگان در صحنه علنی هم معمولا بهش استناد میکنن. اما این گزارش در واقع یک گزارش موردی بوده که مرکز پژوهش های مجلس هر چندگاه درباره موضوعات مختلف تهیه میکنه و به هر حال این گزارش ها برای نمایندگان ارسال میشه و قاعدتا در نگاه اونها تاثیر داره، ولی تاثیرش قاعدتا مانند گزارش های اولی که درباره طرح ها و لوایح تهیه میشه نیست. قبلا هم مجلس گزارش های مشابهی تهیه کرده بود درباره حجاب، از جمله اونها بحث اظهار نظر کارشناسی درباره طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب بود و همینطور گزارشی برای نمایندگان مجلس تهیه کرده بود درباره سیاست ها و اقدامات جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری که گزارش البته برای خود نمایندگان بود و محرمانه بود، اما بر اساس گفته های نمایندگان در اون گزارش به نوعی اعلام شده بود که بسیاری از سیاست ها درباره حجاب اجباری عملا شکست خورده و به نتیجه نمیرسه.
جایی از این پژوهش اومده که هر اقدامی در زمینه حجاب بر اساس این پژوهش باید معطوف به نقطه کانونی آسیب‌زا به مسئله حجاب باشه، یعنی کاهش ارزشمندی اون. به خصوص اشاره داره به اون بحثی که حالا زنها بر اساس این پژوهش رویکرد مثبتتری نسبت به حجاب عرفی دارن تا حجاب شرعی. تو یک نگاه کلی چنین پژوهش‌هایی میتونه نقشی در سیاست گذاری در مجلس داشته باشه، حتی اگر مرتبط با اون لوایح نباشه؟
به هر حال این پژوهش ها عادتا توی نگاه مسئولان تأثیر داره، ولی هنوز به اون حدی نرسیده که خط قرمز حجاب برداشته بشه و نمایندگان مجلس بخوان به اون سمت برن که مثلا طرحهایی تصویب بکنن که مجازات برای حجاب برداشته بشه یا پیگیری هایی داشته باشن که مثلا گشت ارشاد به صورت کامل برداشته بشه یا اقداماتی از این دست. قاعدتا در دراز مدت ممکنه که تأثیرات این چنینی داشته باشه، ولی در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت که گزارش های این چنینی منجر به یک اقدام خیلی جدی از طرف مجلس بشه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس مقیم برلین، درباره موضوع نگرش مردم نسبت به موضوع حجاب.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران می توانید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. تکرار می کنم: proxy@radiofarda.com. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.